به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19 در این 13 روز از آبان ماه 1388 خورشیدی شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید. به مناسبت همین روز و ما شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم میزبان شما در این ویژه برنامه و از شما دعوت میکنم نخست به خبرها گوش کنید و بعد از اون گزارش ها رو ادامه خواهیم داد. هزاران نفر در تظاهرات دولتی در روز 13 آبان ماه شرکت کردند. هزاران نفر به طور سازماندهی شده در تظاهرات دولتی در مقابل سفارت سابق آمریکا در تهران شرکت داشتند. مسئولان نیروی بسیج پیشتر گفته بودند که تظاهراتی را به ویژه با حضور دانش آموزان در روز 13 آبان، روز اشغال سفارت آمریکا در تهران و سایر شهرها سازماندهی خواهند کرد. تظاهر کنندگان شعارهایی در حمایت از آیت الله خامنه ای و بر ضد آمریکا و اسرائیل می‌دادند. غلامعلی حداد عادل از نمایندگان اصولگرای مجلس و هوادار محمود احمدی نژاد در این مراسم سخنرانی کرد. به رغم هشدارها و حضور وسیع نیروهای امنیتی انتظامی در مناطق مرکزی تهران، از ساعت 10 بامداد امروز شمار گسترده‌ای از معترضین و حامیان جنبش سبز در خیابان‌ها و میادین این مناطق حاضر شدند تا در راهپیمایی 13 آبان ماه شرکت کنند، اما نیروهای امنیتی انتظامی با تیراندازی هوایی، پرتاب گاز اشک‌آور و ضرب و شتم شدید معترضین مانع از تجمع و راهپیمایی آنها شدند. تمامی مسیرهای منتهی به سفارت سابق آمریکا و همچنین خیابان‌های منتهی به سفارت روسیه بسته شده بود. معترضین شعارهایی در حمایت از میر حسین موسوی و مهدی کروبی می‌دادند و گروه‌های نیز شعار مرگ بر روسیه سر دادند. گروه‌هایی از دانشجویان معترض نیز از دانشگاه‌های تهران و شریف با شعار مرگ بر دیکتاتور به سوی سفارت سابق آمریکا حرکت کردند، اما نیروهای انتظامی امنیتی مانع حرکت آنها شدند. همچنین عده‌ای از موتورسواران گارد ویژه با ارعاب معترضین آنها را متفرق می‌کردند. ارتباطات تلفن‌های موبایل در مناطق مذکور با اختلال شدید همراه بود. کافی نت نیز بسته شده و شبکه اینترنت نیز در مناطق مرکزی شهر قطع شده بود. مسئولان امنیتی از صبح امروز اعلام کرده بودند قطارهای مترو در ایستگاه‌های هفته تیر، طالقانی، دروازه دولت و فردوسی در طول راهپیمایی دولتی 13 آبان بسته خواهد بود. گزارش های نیز حاکی از تجمعات اعتراضی در شیراز، مشهد، رشت و تبریز و درگیری ماموران انتظامی امنیتی با تجمع کنندگان بود. به گزارش های رسیده از تهران، میر حسین موسوی امروز را در فرهنگستان هنر در حصر گذراند. ده ها تن از موتورسواران امروز در مقابل ساختمان فرهنگستان هنر تجمع کردند و بر علیه آقای موسوی شعار دادند. نیروهای امنیتی انتظامی نیز مانع از خروج آقای موسوی از ساختمان شدند. میر حسین موسوی پیشتر اعلام کرده بود که در مراسم راهپیمایی 13 آبان در تهران شرکت می‌کند. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی میگوید نیروهای انتظامی و حکومتی با شلیک مستقیم گلوله گاز اشک‌آور به پدرش در راهپیمایی 13 آبان مانع از شرکت او در مراسم امروز شدند. محمد تقی کروبی به رادیو فردا گفت پدرش طبق وعده‌ای که داده بود قصد داشت به سمت میدان هفته تیر حرکت کند، اما نیروی انتظامی و ماموران لباس شخصی مانع رفتن او شدند و درگیری نیز رخ داد و دو محافظ آقای کروبی و شماری از معترضین زخمی شدند. همچنین به گفته یکی از نزدیکان حبیب الله پیمان از فعالان ملی مذهبی، آقای پیمان نیز در تظاهرات امروز مورد ضرب و شتم قرار گرفت و مجروح شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، دست کم 700 تن در زمین لرزه بامداد امروز در بندرعباس مجروح شدند. بر پایه همین گزارش 100 تن از مجروحان در بیمارستان بستری شدند و سایرین جراحات سطحی برداشتند. شدت این زمین لرزه 4.9 ریشتر گزارش شده است که سبب فرو ریختن چند خانه، شکاف دیوارها و سقف منازل و قطع سیمهای برق شد. و ما میرسیم به گزارش. به گفته برخی از حاضران در راهپیمایی روز 13 خرداد، مهمترین تلاش نیروهای انتظامی امنیتی متفرق کردن مردمی بود که در خیابان‌های منتهی به ساختمان سفارت سابق آمریکا حضور داشتند. همین امر سبب شد که حاضران در تجمع با تصاویر و تجربیات متفاوتی در سطح شهر روبرو شوند. یکی از حاضران در تجمع امروز از منظر دیگر به سوالات همکارم رویا کریمی پاسخ داده است. او در مورد آنچه در راهپیمایی روز 13 آبان دیده است این چنین میگوید:
پادگانی بودن شهر تهران بیشتر از همیشه و همه اوقاتی که این تجمع اتفاق میافتاد دیده میشد. چیز دیگه ای که بسیار انگیز بود و هنوز که هنوز منو بعد از ساعتها هنوز تحت تاثیر خودش قرار داده، کودک سربازانی که میتونستن مردم رو به سرحد مرگ بزنن. هنوز نمیتونم حضم کنم که چطور ممکنه یه بچه 14 ساله بتونه چفیه ای رو دور سرش بگردونه و با یه میلهی بیفته به جون یه جوونه از خودش یه ذره بزرگتر و بزنه و گاردی پشت سرش بشه و اونو حمایت بکنه. به هر حال کودک سرباز نه پدیده جدیدیه، گرچه با تربیت ما و فرهنگ ما چه دینی و چه فرهنگ ایرونیمون فاصله زیادی داره. کودکان معصومن، نوجوانا در حال بلوغن، باید احتیاط کرد که اونا رو خشمگین نکرد، ولی ما ظاهرا به این نوجوانا یاد دادن که خشمگین باشید و از خشم دوران بلوغ به خوبی استفاده شده. این خیلی غم انگیز به عنوان یه بیننده، خیلی مبهوتم هم از این و هم از این که مردم که در سکوت حرکت میکردن چجوری تارونده شدن و راه برای آدم هایی که قضاشون و تدارکاتی براشون فراهم شده بود که بیان تو خیابون. دستفالین ما به چشم خودمون دیدیم و از اون شایعه ای که آره حالا یه قضایی میدن و یه تدارکاتی هست که مردم تو خیابون میکشمن، یه ذره فاصله گرفتیم و دیدیم که نه، واقعیت داره.
میشه یکم واضح تر برای ما بگید، یعنی کسانی که اومده بودن برای راهپیمایی روز 13 آبان براشون غذا هم مهیا شده بود که همونجا در خیابون ازشون پذیرایی کنن؟
فقط نیروهای لباس شخصی و بسیج که قرار بود مردم رو بزنن، اونا تدارکات براشون فراهم شده بود. بقیه دوستان رو با اتوبوس آورده بودن که خب اونا جماعتی بودن که همیشه با اتوبوس میارنشون. تا ساعت 11 که من نزدیک همجدیه بودم، جماعت خیلی کمی با اتوبوس ها اومده بودن، ولی ساعت 12:30 یعنی موقع اذان ظهر خیابان کریم خان غرق شد و یه عده ای رو که حالا من هیچ شمارش ندارم چون ما صدای اونا رو تو کوچه پس کوچه ها میشنیدیم، اونا اومدن توی خیابون مشروع کردن شعارهای بر علیه مردم دادن و در اطاعت از آقای خامنه ای گفتن و معلوم که این جمعیت از یه جایی اومدن دیگه، چون نبودن از ساعت 10 صبح که ما بودیم. اون چه مسلمه و دیده شده تا به حال هم و استهم زنه که هیچ امکانی وجود نداشت که مردم حتی تو گروه 10 نفره بتونن جمع بشن و خیلی حساب شده هر نوع جمع شدنی رو جلوشو می گرفتن. و از همه چی شاید باز زننده تر این بود که این آقایون فحش‌های ناموسی به مردم می دادن و نفس کش می طلبیدن و با تو ماشین رو می کوبیدن به درخت و دیوار و اون رو با وحشت که ایجاد می شد. اگه که دوستانی که خانه هنرمندان یا به خاطر دارن یا می بینن، اون باقی که قبلا پادگان بود دوباره مثل پادگان شده بود از بس که نیروی انتظامی و لباس شخصی و بسیجی و ولی تمام اون پارت در غروب بود و جعبه های ساندیس و بیسکویت و کیک و اینا توزیع شد تو اون پارت.
برخورد مردم با این خشونت و با این حمله به گفته شما وحشیانه نیروهای انتظامی و نیروهای لباس شخصی بهشون چی بود؟
یعنی مردم هم خیلی گفتگو میکردن، یعنی به حال هر گروه سنی و هر آدمی یه فرهنگی داره دیگه و با همون فرهنگ خودش مراوده میکنه با این جریان، ولی وقتی خشونت خیلی زیاد میشد در جایی که من دیدم، نمیتونم بگم همه جا، چون مثلا تو خیابون ولیعصر صحنه رو دیدم که یه جوانی رو میکشیدن رو آسفالت خیابون و همه داشتیم نگاه میکردیم. جای دیگه بود که مثلا باز تو کریم خان داشتن یکی رو میزدن، همه داد زدیم نزن ولش کردن. این صحنه های خیلی متفاوتیه و برخورده متفاوتیه. مردم خیلی سعی میکنن با نیروزدامی حرف بزنن، ولی یه چیزی بود که جالب بود که خب تو توه مختلفی داشتن این نیروها، هم به لحاظ نوع برخورد هم به لحاظ اختیاراتی که داشتن که با مردم برخورد بکنن. مثلا نیروی انتظامی که لباس مشخصی داشت که همین نیروهای صف‌پوشی هستن که ما میبینیم معمولا تو خیابونا و پلیس معمولا، اونا مثلا هم گفتن بریم بابا ما نمیخوایم شما رو بزنیم. اغلب خب یه دسته دیگه بودن که اصلا اومده بودن که مردم بزنن، یه دسته دیگه بودن که اومدن شناسایی کنن، یه دسته دیگه بودن که لباس شخصی بودن و خیلی همه خیلی مشخص بود، ولی خب به هر حال اینا همه حساب شده پخش شده بودن، توزیع شده بودن. ولی مثلا تو پارک یه تیکه بود که خیلی صحنه جالبی بود، فکر می‌کنم اون صحنه بود که گاز اشک‌آور زده بودن، بعد خود این سربازا چشماشون اشک می‌اومد، بعد ما بهشون کبریت و روزنامه می‌دادیم، سیگار می‌دادیم که مثلا خود یه کاری کنیم که چشتون دیگه اشک.
یکی از حاضران در تجمع امروز از دیده‌ها و شنوده‌های خود با همکارم رویا کریمی میگفت. و ما از سفارت آمریکا در خیابان طالقانی تا زندان اوین در شمال تهران راهی طولانی است. راهی طولانی از انقلابیان پیرو خط امام تا امروز. 30 سال پس از 13 آبان ماه سال 1358 دانشجویان پیرو خط امام چه می کنند؟ همکارم آرش حسنیا 30 سال پس از آن اتفاق از سرنوشت تسخیر کنندگان سفارت آمریکا در تهران می گوید.
یک ماه قبل از 13 آبان سال 58 جلسه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت دستوری ویژه داشت. ابراهیم اصغرزاده یکی از اعضای شورای مرکزی این تشکل دانشجویی در آن جلسه خبر می‌دهد که کارمندان سفارت آمریکا مشغول خارج کردن بسته‌هایی از اسناد و مدارک از کشور هستند و باید این موضوع را در دستور کار جلسه قرار داد. این دستور در نهایت به پیشنهاد تسخیر سفارت آمریکا می‌انجامد. اما با مخالفت محمود احمدی نژاد و امیر سید نژاد با این اقدام موضوع از دستور کار دفتر تحکیم خارج شده و کار تسخیر سفارت آمریکا در قالب گروهی دیگر که خود را دانشجویان خط امام مینامیدند در روز 13 آبان ماه 58 انجام می شود. این بار بدون حضور محمود احمدی نژاد. شورای 15 نفره به نام شورای برنامه ریزی کار سازماندهی اشغال سفارت را عهده‌دار می شوند. نامهای جدید جایگزین اعضای منصرف شده شورای مرکزی دفتر تحکیم می شود. نامهایی که 30 سال پس از این ماجرا همچنان خبرساز هستند: رضا سیف اللهی، علی اکبر زحمتکش، عباس عبدی، محمد هاشمی، رحمان دادمان، محمد نعیمی پور، محسن میردامادی، محسن امینزاده، ابراهیم اصغرزاده و معصومه ابتکار از جمله کسانی هستند که با عضویت در شورای برنامه ریزی توانستند سفارت آمریکا را تسخیر کنند و آنگونه که آیت الله خمینی گفت انقلاب دوم را رقم بزنند. اما دانشجویان خط امام در سال 58 که انقلاب دوم را به ثبت رساندند، حال در آبان ماه سال 88 چه می کنند؟ این روزها خبرسازترین آنها محسن میردامادی و محسن امینزاده هستند. دو دانشجوی انقلابی آبان 58 امروز آنگونه که در کیفرخواست دادگاه انقلاب علیه آنها آمده است، انقلابی هستند. اما این بار متهم به انقلاب مخملین و براندازی نرم نظامی که 30 سال است اقدام آنها را در برابر سفارت آمریکا در تهران یادآوری می‌کند. محسن میردامادی که در مجلس ششم ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را بر عهده داشت، دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی از احزاب اصلاح طلب ایران است. میردامادی در انتخابات دوره هفتم مجلس رد صلاحیت شد. میردامادی پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر بازداشت شده و همچنان در زندان به سر می‌برد. محسن امینزاده نیز سرنوشتی مشابه با محسن میردامادی دارد. او نیز متهم به اقدام علیه امنیت ملی و تلاش برای براندازی نرم نظام است، نظامی که انقلاب دومش را او رقم زده است. محسن امینزاده در دولت سید محمد خاتمی معاون وزیر امور خارجه بود. او نیز عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی است. امینزاده نزدیک به 5 ماه است که در بند 209 زندان اوین در انتظار صدور حکم دادگاهی است که چند باری در آن حضور یافته اما فرصت دفاع از خود را نیافته است. اما عباس عبدی، عضو شورای سردبیری روزنامه‌های توقیف شده سلام، صبح امروز و نوروز، از بنیانگذاران جبهه مشارکت ایران اسلامی است. او زمانی معاون فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری شد. عبدی در سال 1373 هنگامی که به عنوان سردبیر روزنامه سلام فعالیت می‌کرد، دستگیر و 11 ماه را در زندان گذراند. او یک بار دیگر در آستانه سالگرد تصرف سفارت آمریکا در 12 آبان 81 به اتهام جاسوسی برای آمریکا و دیگر کشورهای غربی بازداشت شد. عبدی که در انتخابات اخیر مشاور مهدی کروبی بود، این روزها خانه نشین است و آنگونه که مهدی کروبی گفته به طور مداوم احضار و بازجویی می شود. معصومه ابتکار شاید روزگاری بهتر دارد. خواهر مری سال 58 در دولت سید محمد خاتمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شد. او از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی است و هم اکنون عضو شورای اسلامی شهر تهران است. معصومه ابتکار کمتر موضع‌گیری سیاسی دارد و ترجیح داده است تا در این روزهای پرآشوب در دیگر حوزه‌ها فعالیت کند. آشناترین چهره دانشجویان خط امام در سال 58 سخنگوی آنهاست. ابراهیم اصغرزاده، سخنگوی دانشجویان خط امام، این روزها کم و بیش حاشیه نشین سیاست است. او که زمانی معاون سید محمد خاتمی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، یک دوره نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و یک دوره نمایندگی مردم تهران در شورای شهر تهران را در کارنامه دارد. اصغرزاده در دوره دبیر کل حزب همبستگی یکی از احزاب اصلاح طلب ایران بود. او پس از یک بار نمایندگی مجلس هرگز نتوانست از فیلتر شورای نگهبان قانون اساسی بگذرد و همواره رد صلاحیت شده است. اصغرزاده زمانی نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد که باز هم رد صلاحیت شد. ابراهیم اصغرزاده این روزها در سکوتی سیاسی به سر می‌برد و کمتر خبری از او در رسانه‌ها منتشر می‌شود. اما سعادتمندترین دانشجوی عضو دفتر تحکیم وحدت در سال 58 همان کسی است که ترجیح داد دوستان خود را در تصرف سفارت آمریکا همراهی نکند. محمود احمدی نژاد که در مهر ماه سال 58 پیشنهاد اشغال سفارت شوروی به جای سفارت آمریکا را مطرح کرده بود، این روزها رئیس دولت ایران است. او 30 سال قبل شوروی را خطر نخست انقلاب اسلامی می‌دانست، اما امروز رابطه بسیار خوبی با روسیه دارد. محمود احمدی نژاد سال 88 برخلاف 30 سال قبل آمریکا را مهم‌ترین دشمن و خطر انقلاب ایران می‌خواند. شاید این را باید به حساب بازی‌های عجیب تاریخ گذاشت که دانشجویان انقلابی سال 58 که از دیوارهای سفارت آمریکا بالا رفتند، 30 سال پس از آن دوران سازشگر خوانده شده و این بار به جرم راه‌اندازی انقلاب مخملین در زندان به سر می‌برند.
مردم ایران اصولاً نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
شنوندگان گرامی، دو تلفن پیامگیر رادیو فردا برای شما در نظر گرفته که میتونید با اونها تماس بگیرید. یکی که به پراگ پایتخت جمهوری چک شما رو متصل میکنه و دیگری که شما رو به آمریکا متصل میکنه و تلفن پیامگیر جدید ماست. اولی 20420221124113 و دیگری 001-202-828-72-20. یک دستگاه پیامگیر جدید به دستگاه قبلی اضافه شده و شما میتونید با هر کدوم از اونها که میخواید تماس بگیرید و نقطه نظرهای خودتون رو از طریق گذاردن پیام روی اونها ضبط و ثبت کنید و بسیاری از شما این کار رو کردید.
من علی هستم، از دبی تماس میگیرم. خواستم بگم مشکل مردم ایران اینه که زیادی میفهمن، مثل بقیه مردم دنیا نیستن که کاری با چیزی نداشته باشن. مردم ایران آقا فهمیدن، با شعورن، همه چیزو میفهمن. اینان که سر خودشون واسه کپ کردن زیر برف. من علی هستم، از دبی تماس میگیرم. خواستم بگم مشکل مردم ایران اینه که زیادی میفهمن، مثل بقیه مردم دنیا نیستن که کاری با چیزی نداشته باشن. مردم ایران آقا فهمیدن، با شعورن، همه چیزو میفهمن. اینان که سر خودشون واسه کپ کردن زیر برف.
تجارت در همه جای ایران است. امروز همه در شهر و روسا، ما در روسا میشینیم. اکثر روساها، شهرها متعدیان 50% مردم از جنبش سبز پشتیبانی کردن و تجارت و کارپیمایی کردن و هر چه حسابشون را دادن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
باز هم تکرار میکنم 0042-02-21-12-41-13 در تمامی ساعت شبانه روز جویا و پذیرای پیام های شفاهی شماست. پیاماتون رو میتونید با صدای خودتون از هر آنچه که مد نظرتونه بر روی این دستگاه و دیگر دستگاه پیامگیر رادیو فردا با شماره 001-202-828-7220 ضبط و ثبت کنید. و اما گزارشی دیگر، با اینکه به گفته محمد تقی کروبی شورای امنیت ملی به حجت الاسلام کروبی هشدار داده بود که عملیات انتحاری علیه او طراحی شده است، اما وی در راهپیمایی روز 13 آبان هدف گلوله گاز اشکاور قرار گرفت. گلوله‌ای که به گفته یکی از همراهان وی تنها 15 سانتی متر با صورت او فاصله داشت و منجر به بستری شدن دو تن از محافظانش در بیمارستان شد. حسین باستانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، در پاسخ به این سوال رویا کریمی از رادیو فردا که چرا در سالگرد 13 آبان ماه انقلابیون قدیمی چون مهدی کروبی هدف نیروهای انتظامی قرار گرفتند، این چنین پاسخ می‌دهد.
امروز در واقع یه زمانی بود که رفتار نیروهای امنیتی و حتی نیروهای رسمی انتظامی که معمولا سعی می‌کردن به نسبت لباس شخصی‌ها در چارچوب‌تر عمل کنن، رفتار اینها همشون امروز نشون میداد که تصمیم به برخورد شدید دارن از این به بعد. به عبارت دیگه شاید خیلی‌ها در میان اونها طاقتشون تمام شده از اینکه هر از گاهی باید منتظر باشن که یک مناسبت رسمی حکومتی که معمولا 3 دهه برگزار می شده و محل قدرت نمایی حکومت بوده به این شیوه به محل قدرت نمایی مخالفان حکومت تبدیل شده باشه. اونا به شدت عصبی هستن از اینکه رهبران اصلاح طلب از یک خط قرمزی کوتاه نمیان به اون عبارت هست از شرکت و حضور در مراسم عمومی و تظاهرات خیابانی. به هر حال اونها عادت داشتن تا حالا به اینکه اصلاح طلبان و رهبران اپوزیسیون هر از گاهی سخنرانی بکنن، مطلبی ازشون چاپ بشه در انتقاد به وضعیت موجود و غیر و ذالک. اما یه اتفاق جدیدی که بعد از انتخابات افتاده و اونا دوست ندارن باهاش کنار بیان و نمیتونن باهاش کنار بیان عبارت هست از این که دو رهبر اصلاح طلب، مشخصا کاندیداهای رقیب آقای احمدی نژاد در انتخابات اخیر، اینها اومدن و دارن از مردم دعوت میکنن برای حضور در خیابانها. یعنی چیزی که حکومت تا الان رو تبدیل به خط قرمز خودش کرده بوده، دوست داشته که هیچ وقت این خط قرمز شکسته نشه، این خط قرمز بعد از انتخابات به شدت در هم شکسته، پی در پی در هم شکسته و به نظر میاد که اونها از یه جایی به بعد دیگه میخوان دوز خشونت رو بالا ببرن برای اینکه حداقل یک جایی قطع بشه. تا حالا اون مواردی که اتفاق افتاده موارد خیلی پرهزینه بوده واسه حکومت، در بعضی از موارد حضورهای 7 رقمی از مردم در خیابان‌های تهران اتفاق افتاده. احساس می‌کنن اگه این بخواد این قضیه ادامه پیدا بکنه، تبعاتش معلوم نیست برای حکومت تا کجا پیش بره، پس باید چنان رو واپرینی کرد که این اتفاق نیفته. و خب طبیعتاً یکی از هدف‌های واپرینی‌ها هم کاندیداهای اصلاح طلب می‌تونن باشن که خب فراخوان‌های اونهاست که به نظر میاد که بخش زیادی از مردم رو به خیابون ها میکشونه.
آیه باستانی، اما از اون سوی ماجرا، هرچند مردم شاید به فراخوان کاندیداهای ریاست جمهوری به خیابون اومده باشن، اما در این حال که آقای موسوی اصلا نتونستن وارد جمعیت بشن و آقای کروبی هم در واقع به منزلشون برگشتن، اما خبرهایی از ایران میرسه که گویا مردم همچنان در خیابون هستن و تحصنی در میدان ولیعصر و خیابان کریم خان در حال شکل گرفتن هست. فکر میکنید چرا هجوم و حمله خشونتبار نیروی انتظامی این بار روی مردم تأثیر نگذاشته و نتونسته اونها رو پراکنده بکنه؟
ببینید به هر حال همیشه این نوع خشونت‌ها در حدی تأثیرگذار هست، به هر حال عده‌ای رو تعامل با می‌گیره، باعث میشه که عده‌ای نیان عده‌ای بیان، ولی اون چیزی که اهمیت تعیین کننده داره این هستش که علارغم این حد از خشونت باز هم تعداد خیلی زیادی از مردم حضور پیدا کردن. با وجود اینکه نیروهای امنیتی تلاش کردن که از حضور یافتن تعداد زیادی از مردم معترض در کنار هم دیگر در یک محل خودداری کنن، برای این خاطر که مشخص هستش که نگران این بودن که خب تصاویر اینها مخابره نشه به دنیا که یک حضور انبوه اپوزیسیون رو به نمایش بذاره، و برای اینکه به هر حال وقتی جمعیت از یه حدی بیشتر جمع بشه سرکوبش و کنترلش هم مشکل تر میشه. واضح هستش که مردم از همون ابزارهایی باقی مونده در همون مکانهایی که میتونستن تا حدی جمع بشن و حتی در مکانهایی که خیلی هم حضور امنیتی جدی بوده در حد امکان خودشون تجمع کردن، شعار دادن و خب شجاعت خیلی زیادی هم نشون دادن، و به نظر میاد که ادامه دادن این وضعیت واسه نیروهای سرکوبگر در دراز مدت واقعا غیر ممکن خواهد بود.
آیه باستانی، اینطور که شنیده های ما حکایت میکنه یکی از شعارهای مردم در واقع از 22 تا 22 بوده، به این معنی که از 22 خرداد مردم شروع کردن و تا 22 بهمن ادامه خواهند داد و گویا مردم تلویحا بین خودشون قرار رو میذاشتن برای 16 آذر ماه. فکر میکنید که حکومت چه برخوردی خواهد کرد با رفتار مردم که به نظر میرسه ادامه دار هم خواهد بود؟
واقعیت اینه که حکومت سیاست سردرگم به نظر میرسه. یعنی دیشب شما شاهد این بودید که در آخرین ساعت‌های 12 آبان حتی اختلال خیلی زیادی در نحوه عمل نیروهای امنیتی به وضوح مشهود بوده در تهران. یه آشفتگی خیلی زیادی به چشم خورده و حتی برای ترسوندن مردم تا اونجا هم پیش رفته بودن که در حد وسیع به بسیاری از دارندگان تلفن همراه پیام‌های تهدیدآمیز فرستاده شده که معلومم هست تصادفی و رندوم فرستاده می‌شده، به این خاطر که حتی مثلا بعضی از پیرزن‌ها و پیرمردهایی که اساساً فعالیت سیاسی ندارن یا در خیابان هم حضور پیدا نمی‌کنن واقعا اون هم دریافت کردن، تمام توان خودشون رو به شیوه اون هم آشفته به میدون فرستادن و امروز هم این حجم وسیع از نیروی سرکوبگر رو بسیج کردن، با وجود این قابل کنترل نبوده فضا. به نظر میاد که در هر زمانی که یک مناسبت عمومی برگزار میخواد بشه همین گرفتاری ها رو اونا خواهند داشت. یک اشتباه حکومت هم که خب ریشه در گذشته ها داره این هستش که اینها در واقع از بعد از انقلاب اومدن و تا اونجایی که میشده مراسم عمومی تعریف کردن، یعنی به مناسبت های مختلف شروع کردن مراسم عمومی و راهپیمایی های عمومی رو رسم کردن و سنت کردن در ایران، برای اینکه اونها رو اعلام حضورهای پی در پی توده‌ای می‌دیدن مخصوصا اول انقلاب برای حمایت از حکومت. حالا همین ها واسهشون دردسر شده، نمیتونن کلا 13 آبان رو لغو کنن، نمیتونن کلا 16 آذر رو لغو کنن، نمیتونن کلا 22 بهمن رو لغو کنن. خب اگر بخوان لغو کنن با تبعاتش میتونن راحت کنار بیان. همه اینها به کنار، خب مراسم مذهبی عمومی هم هست، مثل مثلا شب‌های محرم و عاشورا تا سو که اونها هم به نوبه خود محل دیگری برای گردهمایی است و تمام اینها الان تبدیل شده به کابوس های عجیب و غریب برای حکومت. قبل از هر کدوم از اینها کل دستگاه امنیتی و نظامی و حتی سیاسی کشور باید بسیج بشه برای اینکه حضور از حدی بیشتر اتفاق نیفته، و حضور هم اتفاق میفته، دیدم یک بار کمتر یک بار بیشتر.
حسین باستانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس به سوالات همکارم رویا کریمی پاسخ میداد، از جمله اینکه چرا در سالگرد 13 آبان ماه انقلابیون قدیمی چون مهدی کروبی هدف حمله نیروهای انتظامی قرار گرفتند.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 11670 و 11885 کیلوهرتز، موج کوتاه 31 متر برابر با 9310 9320 9335 9570 9595 و 9785 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 41 متر برابر با 7485 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب دوستان عزیز، نوبت می رسه به ورزش دوستان که تا کنون شکیبایی کردن. نوبت شماست با خبرهای ورزشی و فریدون شیبانی خبرها را به آگاهیتون می رسونه.
مدیر عامل باشگاه مس کرمان در خبرگزاری دانشجویان ایران اعلام کرد که آماده نشدن ورزشگاه این شهر توسط تربیت بدنی تیم فوتبال مس کرمان را با خطر محرومیت از میزبانی در رقابت‌های لیگ فوتبال قهرمانان آسیا روبرو کرده است. در رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان در دوحه قطر، تیم والیبال پیکان ایران قهرمان آسیا پس از پیروزی 3-1 بر تیم سیمد برزیل امروز با تیم لچانوی لهستان پیکار می کند. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران بعد از پیشتازی در گروه سوم رقابت‌های جام جهانی نوجوانان در نیجریه فردا پنجشنبه در مرحله هشتم پایانی با تیم نوجوانان اوروگوئه صاحب رده سوم گروه پنجم پیکار می کند. در ادامه رقابت‌های داخل تالار آسیایی در ویتنام، تیم ملی فوتسال ایران 16-1 مالزی را شکست داد و به مرحله نیمه پایانی راه یافت. ایران در این مرحله با برنده تایلند در برابر ازبکستان بازی می‌کند. تیم بسکتبال 3 نفره ایران هم متشکل از نیکخواه بهرامی، کامرانی و آفاق 33-11 ازبکستان را شکست داد. به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی در ویتنام با پوشش طراحی شده برای بانوان بخش لوکیک رشته کیک باکسینگ مخالفت کرد. این پوشش در ایران مورد موافقت قرار گرفته بود. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا فردا عازم دبی می‌شود. این تیم در گروه اول با تیم‌های عمان، چین و استرالیا روبرو خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، نواب نوری دبیر فدراسیون تیراندازی در واکنش به اظهارات اخیر احمد سمایی سرمربی تیم ملی تپانچه مبنی بر اینکه مهمات تولید صنایع دفاع ایران در اسلحه ورزشکاران رشته تیراندازی منفجر می شود و به آنها آسیب می رساند گفت: ما با همکاری متخصصان صنایع دفاع در حال تست کردن فشنگ کالیبر 22 هستیم. این اتفاق کاملا طبیعی است که ما برای داشتن یک فشنگ استاندارد آزمون و خطا کنیم. پایان نقل قول.
فریدون شیبانی گزارش‌های ورزشی رو با آگاهیتون میرسون و اجازه بدید که در فرصت کوتاهی که داریم دومین فیلتر شکن رادیو فردا رو براتون هجی کنم. tirpur.com که این گونه هجی میشه: T مثل تهران، E مثل اصفهان و باز هم اصفهان، R رودبار، P پیران شهر، O ارومیه، باز هم O ارومیه و R رودبار.
به رادیو فردا گوش میکنید
و بسیار خوش آمدید. ساعت 19:30 هست. اجازه بدید که اول خبرها رو به آگاهیتون برسونم و بعد از اون مجله اقتصادی هفته رادیو فردا رو خواهید شنید. نخست خبرها. 1000 نفر به طور سازماندهی شده در تظاهرات دولتی در مقابل سفارت سابق آمریکا در تهران شرکت کردند. مسئولان نیروی بسیج پیشتر گفته بودند که تظاهراتی را به ویژه با حضور دانش آموزان در روز 13 آبان، روز اشغال سفارت آمریکا در تهران و سایر شهرها سازماندهی خواهند کرد. تظاهر کنندگان شعارهایی در حمایت از آیت الله خامنه ای و بر ضد آمریکا و اسرائیل می دادند. غلامعلی حداد عادل از نمایندگان اصولگرای مجلس و هوادار محمود احمدی نژاد در این مراسم سخنرانی کرد. به رغم هشدارها و حضور وسیع نیروهای امنیتی انتظامی در مناطق مرکزی تهران از ساعت 10 بامداد امروز، شمار گسترده‌ای از معترضین و حامیان جنبش سبز در خیابان‌ها و میادین این مناطق حاضر شدند تا در راهپیمایی 13 آبان شرکت کنند. اما نیروهای امنیتی انتظامی با تیراندازی هوایی، پرتاب گاز اشک‌آور و ضرب و شتم شدید معترضان مانع از تجمع و راهپیمایی آنها شدند. تمامی مسیرهای منتهی به سفارت سابق آمریکا و همچنین خیابان‌های منتهی به سفارت روسیه بسته شده بود. معترضین شعارهایی در حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی می‌دادند و گروه‌های نیز شعار مرگ بر روسیه سر دادند. گروهی از دانشجویان معترض نیز از دانشگاه‌های تهران و شریف با شعارهای مرگ بر دیکتاتور به سوی سفارت سابق آمریکا حرکت کردند، اما نیروهای انتظامی امنیتی مانع از حرکت آنها شدند. عده‌ای از موتورسواران گارد ویژه با ارعاب معترضین آنها را متفرق می‌کردند. ارتباطات تلفن‌های موبایل در مناطق مذکور با اختلال شدیدی همراه بود. کافی نت‌ها بسته شده و شبکه اینترنت نیز در مناطق مرکزی شهر قطع شده بودند. مسئولان امنیتی از صبح امروز اعلام کرده بودند قطارهای مترو در ایستگاه‌های هفته تیر، طالقانی، دروازه دولت و فردوسی در طول راهپیمایی دولتی 13 آبان بسته خواهد بود. گزارش‌های نیز حاکی از تجمعات اعتراضی در شیراز، مشهد، رشت و تبریز و درگیری ماموران انتظامی امنیتی با تجمع کنندگان بود. به گزارش‌های رسیده از تهران، میرحسین موسوی امروز را در فرهنگستان هنر در حصر گذران. ده ها تن از موتورسواران امروز در مقابل ساختمان فرهنگستان هنر تجمع کردند و علیه آقای موسوی شعار دادند. نیروهای امنیتی انتظامی نیز مانع از خروج آقای موسوی از ساختمان شدند. میر حسین موسوی پیشتر اعلام کرده بود که در مراسم راهپیمایی 13 آبان در تهران شرکت می کند. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، میگوید نیروهای انتظامی و امنیتی با شلیک مستقیم گلوله گاز اشک‌آور به پدرش در راهپیمایی 13 آبان مانع از شرکت او در مراسم امروز شدند. محمد تقی کروبی به رادیو فردا گفت پدرش طبق وعده‌ای که داده بود قصد داشت به سمت میدان هفته تیر حرکت کند، اما نیروهای انتظامی و ماموران لباس شخصی مانع از رفتن او شدند و درگیری‌های نیز رخ داد و دو محافظ آقای کروبی و شماری از معترضین زخمی شدند. همچنین به گفته یکی از نزدیکان حبیب الله پیمان، از فعالان ملی مذهبی آقای پیمان نیز در تظاهرات امروز مورد ضرب و شتم قرار گرفت و مجروح شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، دست کم 700 تن در زمین لرزه بامداد امروز در بندرعباس مجروح شدند. بر پایه همین گزارش 100 تن از مجروحان در بیمارستان بستری شده و سایرین جراحاتی سطحی برداشتند. شدت این زمین لرزه 4.9 ریشتر گزارش شده است که سبب فرو ریختن چند خانه، شکاف دیوارها و سقف منازل و قطع سیم‌های برق شد. و اما شنوندگان گرامی، نوبتان میرسه که برنامه اقتصادی مجله اقتصادی هفته رادیو فردا رو بشنوید. برابر گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران در سال گذشته رشد اقتصادی حدود 2.5% داشته است که بسیار کمتر از رشد پیش بینی شده در برنامه 5 ساله چهارم توسعه است. از سوی دیگر جر و بحث میان دولت و مجلس بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها بسیار بالا گرفته است. بیش از اینها در مجله اقتصادی این هفته کاری از همکارمان فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
وقت بخیر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم و با شما مجله دیگر از مجله های هفتگی اقتصادی رادیو فردا را ورق میزنم. تحولات اقتصادی کشور در سال 1387، گزارش بانک مرکزی،
نرخ رشد کمی بیش از نرخ رشد جمعیت.
جار و جنجال بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها،
این رو اصلاح بکنید، ما مخلص شما دستبوس همتون هستیم.
و پیامدهای گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در 30 سال پیش برای اقتصاد ایران.
ایران پیش از انقلاب مهمترین کشور دریافت کننده سرمایه گذاری خارجی بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش تحولات اقتصادی ایران در سال 1387 را منتشر کرد. از عبدالحسین ساسان استاد دانشگاه در اصفهان پرسیدم بر اساس گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت سال 76 2.7% رشد داشته است. تا چه اندازه این میزان رشد با میزان رشد پیش بینی شده در برنامه توسعه 5 ساله چهارم هانایی داره؟
میانگین نرخ رشد در طول برنامه عمرانی پنجم یک نرخ بسیار بالایی رو پیش بینی کرده بود که گزینه اول در صورتی که شرایط مساعد باشه 8.25% و یک نرخ که نرخ حداقلی بود که برای رسیدن به اهداف چشمانداز حداقل ضروری بود 6.3%.
به قیمت ثابت؟
به قیمت ثابت. به این ترتیب نرخ رشد عمل کرده سال گذشته کمتر از 1/3 نرخ رشدی که هدف گذاری شده بود در برنامه به اون نرخ رشد نائل آمدیم. این نرخ رشد کمی بیش از نرخ رشد جمعیته، بنابراین در حقیقت به وسیله افزایش جمعیت خونسا میشه و نتیجتاً میشه گفت که رشد ملموسی در سال 87 اتفاق نیفتاده.
اون چه در این گزارش به چشم میخوره کاهش بازدهی بخش کشاورزی که حدود 2% منفی هست. البته نفت هم منفی هست، ولی خب میشه گفت نفت و به دلیل کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی هست، ولی در گروه کشاورزی تولید محصولات باقی و زراعی بیش از 26% کاهش داشته. این معنیش اینه که در واقع بخش کشاورزی که روزی ستون فقرات تولید ناخالص داخلی بود اکنون دچار بحران هست، یا اینکه مسائل طبیعی و اینها هم نقش داشته اونطوری که گزارش می‌نویسه؟ آیا این کاهش با این خوشسالی و یا سرمازدگی قابل توضیح هست؟
اقتصاد ایران از مزیت نسبی بخش کشاورزی به خصوص محصولات باقی برخورداره و ایران جزء 10 کشور دنیاست که از لحاظ محصولات باقی پتانسیل بسیار بسیار بالایی داره. اما اینکه این کاهش شدید تماما از طریق سرمازدگی یا خشکسالی قابل توجیه است یا نه، نیاز به کنکاش بیشتری داره. به نظر میرسه بخش کشاورزی از چند فرایند رنج میبره. البته اگر ساده نگاه کنیم سرمازدگی میتواند یک امر طبیعی به حساب بیاد، ولی اگر یک کمی منطقی تر به بخش کشاورزی نگاه کنیم، این بخش نباید از سرمازدگی دچار یک بحران شدید بشه. اگر بخش کشاورزی قوی بود، اگر کشاورزی ما کشاورزی صنعتی بود، اگر پشتوانه صنایع رو داشت، سرمازدگی یک متغیر غیر قابل کنترل نیست و کاملا در فرایندهای تکنیکای شناخته شده ای که حتی برخی از این تکنیک ها بسیار سنتی و قدیمی است می توانستیم باقا رو حفظ کنیم. واقعیت بزرگتر اینه که بخش کشاورزی ما پا به پای تکنولوژی های مدرن رشد نکرده و روز به روز کارایی و بهره‌وری در بخش کشاورزی افت میکنه. این امر باعث میشه که بخش کشاورزی ما رقابت پذیری خودش رو از دست بده. ایران حقیقتاً از امتیازات طبیعی بالایی برخورداره، ولی اگر کارایی به مرور زمان از دست بره و هزینه های تولید به هر دلیلی بالا بره، اصولاً ادامه دادن به تولید کالای کشاورزی فاقد توجیه اقتصادی خواهد شد. اونچه که میخوام عرض کنم، به هیچ وجه بهانه های نظیر سرمازدگی یا خشکسالی واقعی نیست. اینها به معنی همون عقب ماندگی زیر ساخت ها و تکنیک هاست. بخش کشاورزی به طور جدی نیازمند آن است که مشکلات ساختاریش حل بشه و نیازمند ساماندهی است.
در گزارش بانک مرکزی صحبت از این هست که در حقیقت در سال 1387 جمعیت فعال 22,900,000 نفر بودند که حدود 3% کاهش داشته. اما در مورد نرخ بیکاری کشور در سال 87 اعلام میشه که نرخ بیکاری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده 10.14% هست که قدری در مقایسه با سال 86 کاهش نشون میده. اما در همین گزارش نرخ بیکاری بین جوانان 15 تا 24 ساله رو 23% اعلام میکنه و بین 15 تا 29 ساله رو 20.5% حدودن. چرا بین 15 تا 24 سال و 15 تا 29 گزارش تفاوت قائل میشه؟ با توجه به ساختار جوان جمعیت ایران، آیا این آمار با اون درصد کل بیکاران قابل توضیح هست؟
در مورد اینکه چرا تفاوت داره آمار گروه سنی 15 تا 24 با آمار به اصطلاح گروه سنی 15 تا 29. طبیعی است اگر فرض رو بر این بگذاریم که از 24 سالگی افراد باید وارد سن کار میشن و باید کار داشته باشن، طبیعتاً تعداد بیکاران بیشتری رو در بر میگیره. تا اگر فرض کنیم که 15 تا 29 سال سن تحصیله و فرضاً در شرایطی که تحصیلات عالیه بسیار رایج شده و ضروری است و گروه های زیادی دنبال تحصیلات رده بالا هستند، بنابراین تا 29 سالگی در حقیقت شغل اونها دانشجوه یا محقق هستند و اشکالی نداره که مثلا وارد بازار کار نشدن. بنابراین تفاوت آمار به این دلیل و با این فرض. ولی مشکل بزرگتر در این حال که خود همین اعداد 20 چند درصد بیکاری در واقع فوق العاده سنگینه و حتی با دورانهای رکود کشورهای صنعتی هم قابل مقایسه نیست، خیلی سنگین تره. در حقیقت یک بیکاری ساختاری و شدیدی حاکمه. با این وجود من میخوام بگم که آمارهای بیکاری چندان معتبر نیست به دلیل نوع تعریفی که از بیکاری شده. بیکاری با استانداردهای مختلف تعریف مختلفی داره. مثلا تعریفی که سازمان بین‌المللی کار ارائه میکنه، تعداد ساعت کار و تعداد روزهای کار در هفته یک پیشنهادی داره که اکثرا برای استاندارد سازی کشورها از این پیشنهاد تبعیت میکنن. در ایران کلن آمدن و تعریف اشتغال رو تغییر دادن. هر کس که فقط یک ساعت کار بکنه این رو شاغل میدونن، با تعریف مشخصی که در مورد تعداد به اصطلاح روزهای هفته و فصل انجام شده. به این معنا اصلا مبنای تعریف تغییر کرد. بیکاری در سال 87 و 86 حتی به نسبت سالهای قبل. علاوه تصور من این هست که آمارهای بیکاری رو باید کاملا تعدیل کرد تا با بیکاری سالهای قبل همجنس بشه و بشه با هم مقایسش کرد. الان اگه بخوام تمثیل کنم، مثلا شما تعداد فرض بفرمایید 50 عدد گردو رو به هیچ وجه نمیتونید با فرض کنید که 60 عدد پرتقال با هم جمع بزنید. عدد 110 معنی خاصی نمیده، هیچ معنی نمیده. آمارهای اشتغالی که الان ارائه میشه نسبت به آمارهای گذشته مطلقا از یک جنس نیست. تعریف بیکاری خیلی عوض شده، هر کس یک ساعت هم کار بکنه شاغل به حساب میاد و به این ترتیب به اصطلاح اقتصاددانها آمارهای اشتغال ما شدیداً دچار خطای کوچک نمایی هستند. اگر بیکاری پنهان رو هم در تعریف وارد کنیم، بسیار بسیار حجم بیکاری گسترش پیدا میکنه و از اون وخیمتر آن است که اگر بهره‌وری نیروی کار رو هم در تعریف وارد کنیم، که چون که بسیاری از تعاریف اشتغال و بیکاری به بهره‌وری نیروی کار اشاره دارند، در این صورت وضع اشتغال بسیار بحرانی میشه و در واقع این آمارها هیچ کدوم عمق واقعیت رو نشون نمیده. مسئله بیکاری بسیار حاده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و ما سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانه ها به کجا خواهد رسید؟ پس از نشست جنجال‌آمیز روز سه‌شنبه مجلس، امروز چهارشنبه مجلس بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها را ادامه داد. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت نامه استرداد لایحه از سوی دولت را نمی‌پسندد و فکر می‌کند استرداد این لایحه مفید به حال دولت هم نیست. به گفته این نماینده مجلس، ماده 13 لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی مجلس به تصویب رسیده و بازگشت به لایحه دولت نیز رأی نیاورده است. بنابراین هیچ امکانی برای تأمین نظر دولت وجود ندارد. ادامه بررسی لایحه دولت در مجلس در حالی صورت گرفت که روز سه‌شنبه گفته می‌شد که رئیس جمهوری اسلامی در اعتراض به تصمیم مجلس این لایحه را پس گرفته است. بررسی این لایحه که چند روز به آرامی در مجلس ادامه داشت، روز سه‌شنبه با حضور سرزده رئیس جمهوری در مجلس روال دیگری پیدا کرد و به بگو و مگو میان دولت و مجلس تبدیل شد. اختلاف رئیس جمهوری و مجلس از آنجا شروع شد که مجلس روز سه‌شنبه در ادامه بررسی لایحه به ماده 13 این لایحه رسید که چگونگی استفاده از درآمدهای ناشی از افزایش بهای کالاهای یارانه‌ای را تنظیم می‌کند. در لایحه پیشنهادی دولت پیش بینی شده بود که صندوقی به نام صندوق هدفمندسازی یارانه ها تشکیل شود. دولت می خواهد این صندوق توسط یک هیئت امنا به ریاست رئیس جمهوری یا معاون اول وی اداره شود. اعضای این هیئت امنا وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و دو نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر خواهند بود. مجلس شورای اسلامی اما میگوید دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها در خزانه‌داری کل کشور واریز کند و 100% وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در این قانون اختصاص خواهد یافت. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با اشاره به دخالت رهبر جمهوری اسلامی در بحث این لایحه گفت قبول نظر دولت امکان ندارد.
بر اساس صحبت جناب آقای رئیس جمهور با مقام معظم رهبری فرموده بودند، جلساتی هم ما گذاشتیم، نماینده‌ای از آقای محمدی تشریف آوردند و با دوستان کمیسیون ویژه همین نگرانی‌هایی که آقای رئیس جمهور گفتن مطرح شد. برداشت ما این است که مجلس اطمینان ایجاد کرد برای دولت که قصد این که فشار بیاورد یا این که هر سال بخواد از این بودجه صرف امور دیگر بکند ندارد. اما این اشکال قانون اساسی رو ما وارد می‌دونیم. این پیشنهاد که در لایحه اومده خلاف قانون اساسی است، مخالف اصل 53 و 52 قانون اساسی تلقی میشه و 55 کار دیوان محاسبات.
در مقابل آقای احمدی نژاد، منظور کردن این درآمدها در بودجه سالانه را بستن دست دولت ارزیابی کرد.
در بودجه سالانه این قابل اجرا نیست. من خواهش میکنم، از آقای لاریجانی هم خواهش میکنم، این رو اصلاح بکنید. ما مخلص شما دستبوس همتون هستیم. اگر این نشه ما معذوریم واقعا. اگر این به بودجه سالانه بند بشود، دولت زیر بار مسئولیت نمی رود. من الان یادداشت دولت رو، ما در دولت بحث کردیم، تصمیم گرفتیم، من اینو میدم به رئیس محترم مجلس. اگر بره در بودجه سالانه ما لایحه رو پس میگیریم. این نشدنی است.
هنوز واکنشی از سوی دولت نسبت به ادامه بررسی این لایحه در دست نیست. محمد حسن ابو ترابی فرد در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس با اشاره به درخواست استرداد رئیس جمهوری گفت مجلس با تأکید برای رسیدن به نقطه نظرات مشترک با دولت از همه توان خودش استفاده کرده است و دولت پیشنهاد کرده است که استرداد لایحه را مجلس مطرح نکند. بنابراین امروز چهارشنبه استرداد لایحه در دستور کار مجلس نیست.
آقا اینا کیلو چند؟
3000 تومان.
دیروز 2500 تومان بود.
خانم دیروز دیروز بود، امروز هم امروزه.
ای بابا، ما که آخر نفهمیدیم چطور قیمت‌ها یه شبه اینقدر بالا میره.
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی خود را از زبان کارشناسان بشنوید. در مجله اقتصادی هر هفته چهارشنبه ساعت 7:30 شب. امروز 13 آبان، 4 نوامبر، روزی است که 30 سال پیش جوانانی موسوم به دانشجویان پیرو خط امام با حمله به سفارت آمریکا در تهران و اشغال محل سفارتخانه، کارکنان این سفارتخانه را به مدت 444 روز به گروگان گرفتند. تحلیل ها همه حاکی از این هستند که این روز هم تاریخ معاصر ایران و هم در تاریخ روابط ایران و آمریکا دوره تازه ای را رقم زد که هنوز که 30 سال از آن می گذرد تأثیر این رویداد قابل لمس است. در مجله اقتصادی هفته نگاهی داریم به پیامدهای اقتصادی این رویداد در رشد و توسعه اقتصادی ایران. در این باره از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس پرسیدم چه پیامدهایی رویداد گروگانگیری برای اقتصاد ایران داشته است.
این وضع باعث شد رابطه ایران طی مدت چند دهه و احتمالاً شاید این دهه ها ادامه هم پیدا بکند با بزرگترین قدرت اقتصادی در جهان که از اهرم های بزرگ بازرگانی، تکنولوژیک، پولی برخوردار هست قطع بشه یا به نوعی به طرف انقطاع تدریجی پیش بره و مهمتر از همه اون چیزی رو که میشه به خصوص در رابطه با ایران مطرح کرد اینه که ایالات متحده آمریکا دارای بزرگترین واردات جهانه و ایران با این اقدام از بزرگترین بازار وارداتی جهان محروم کرد.
اگر بخواهیم پیامدهای بلافاصله این به اصطلاح تیرگی روابط و قطع روابط اقتصادی ایران و آمریکا را در معیشت روزمره مردم ببینیم به چه مواردی میتونیم اشاره کنیم؟
در وضعیت معیشت روزمره مردم طبعا وقتی که ایران از یک بازار صادراتی مهم محروم میشه امکان این که این بازار رو جابجا بکنه و کالاهای صادراتیش رو به مناطق دیگر جهان منتقل بکنه براش کار دشواری است. به هر حال این قضیه باعث شد که ایران از لحاظ صادرات نفتیش هم مورد آسیب قرار بگیره. تولید ایران در دوره پیش از انقلاب چیزی در حدود 6 میلیون بشکه در روز بود که بخش بزرگی از صادرات ایران هم طبعا به ایالات متحده آمریکا سرازیر میشد و این مسئله طبعا بر زندگی اقتصادی ایران و زندگی روزمره ایران هم تأثیر گذاشت. یکی دیگر از تأثیرهای این مسئله این بود که قدرت پولی ایران تضعیف شد و ریال ایران به شدت در پیوند با این رویداد بزرگ اقتصادی تحت تأثیر قرار گرفت و طبعا این مسئله هم در زندگی مردم ایران تأثیر گذاشت و به خصوص در عرصه هواپیمایی غیر نظامی ایران به شدت از این وضعیت آسیب دیده. ایران به 2 شرکت بزرگ جهانی که یکی بوئینگ باشه و دوم هواپیماهای اروپایی ایرباس دسترسی نداره. بوئینگ به خاطر تعلقش به شرکت‌های آمریکایی طبعا بسیار قابل درکه، ولی مسئله در اونجاست که چون در تکنولوژی ساخت هواپیماهای ایرباس هم مقدار زیادی از تکنولوژی آمریکایی دیده میشه، در نتیجه تحویل هواپیماهای ایرباس به شرکت‌های هوایی ایران هم غیر ممکن شده و وضعیتی به وجود آمده در هواپیمایی غیر نظامی ایران که همه میدانیم. ایران از یک بازار بزرگ صادراتی، از یک تأمین کننده بزرگ تکنولوژی و سرمایه در جهان محروم شد. طبعا این هم بر بازار کار ایران به شدت تأثیر گذاشت، هم بر مقام و موقعیت ایران در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس تأثیر گذاشت و هم بر موقعیت ایران در مقابل دیگر قدرت‌های جهانی، چون که قدرت چانه‌زنی ایران رو در رابطه با کشورهای دیگر، در رابطه با سازمان‌های بین‌المللی و غیره به شدت کاهش داد.
بسیاری از کارشناسا مطرح می‌کنند که تیرگی روابط دو کشور باعث محرومیت ایران از دریافت تکنولوژی و صنعت مدرن و فناوری مدرن شده، به دلیل تحریم‌ها، به دلیل محدودیت‌های آمریکا برای ایران فراهم آورده. تا چند از این نظر درسته؟
ایران پیش از انقلاب مهمترین کشور دریافت کننده سرمایه گذاری خارجی بود در منطقه و همینطور بین کشورهای جهان سوم هم در موقعیت بسیار ممتازی قرار داشت از نظر ارتباط با شرکت‌های بزرگ ایالات متحده آمریکا در روزگاری که مسئله سرمایه گذاری‌های خارجی در جهان از موقعیت کنونی برخوردار نبود. ولی در پی این رویداد یکی از تأثیرهای مستقیمش اینه که اصولا ایران از گردونه سرمایه گذاری خارجی به مقدار زیادی خارج شد، در حاشیه قرار گرفت و این مسئله سال به سال شدت گرفت و حتی در حال حاضر هم اگر ایران رو ما مقایسه بکنیم با کشورهای همترازش، میبینیم که اصولا در مقابل ترکیه، در مقابل کشورهای خلیج فارس، در مقابل کشورهای پویای آسیایی مثل تایلند و غیره، ایران از نظر دریافت سرمایه گذاری خارجی در موقعیت بسیار بسیار حاشیه‌ای قرار گرفته و این مسئله به خصوص از لحاظ افزایش توان تکنولوژیک ایران هم بسیار مؤثر بوده، چون که نباید فراموش کرد که طی 30 سال گذشته در اقتصاد جهانی که به شدت در مرحله جهانی شدن قرار گرفت و پیوندهای تنگاتنگ بین اقتصادها افزایش یافت، ایران از دریافت تکنولوژی، آن هم از کشوری که بزرگترین تولید کننده و صادر کننده تکنولوژی های مدرن بود، محروم شد و حتی در عرصه های بسیار حیاتی مثل نفت و گاز هم ایران نتوانست به تکنولوژی ممتازی که شرکت های نفتی بزرگ ایالات متحده آمریکا در اختیار داشتند دست پیدا بکنه، که یکی از پیامدهای اون این هست که 30 سال بعد از این رویداد ایران همچنان 2 میلیون بشکه در روز، کمتر از آن میزانی که در دوره پیش از انقلاب نفت تولید میکرد، تولید بکنه و با توجه به تمام ارزیابی ها به نظر میرسه که فرسایش و فرسودگی میدانهای نفتی ایران همچنان ادامه داره.
هستند بسیاری از مقام های جمهوری اسلامی که هنوز مطرح میکنند که اشغال سفارت آمریکا در تهران از نظر اقتصادی هم کمک کرده به ایران و ایران اصولا نیازی به اقتصاد آمریکا نداشته، برای که میتونه از تضادهای آمریکا با دیگر کشورهای سرمایه‌داری مانند اروپا و ژاپن بهره برداری کنه. تا چه اندازه این پیش فرضی یا این تصوری که مسئولین جمهوری اسلامی میکردن و الان هم شاید کمتر شده باشه ولی هنوز هم موجود هست، تصوری قابل قبول هست؟
در مجموع اگر ما کارنامه این سیاست رو در رابطه ایران و اروپا طی 30 سال گذشته بررسی کنیم، میبینیم که هرچند ایران توانست ارتباط خودش رو با کشورهای عضو اتحادیه اروپا حفظ بکنه، ولی این کشورها بیشتر از بازار ایران استفاده کردند. قطع رابطه اقتصادی بین ایران و آمریکا قدرت چانه‌زنی ایران رو در رابطه با دیگر قدرت‌های بین‌المللی به شدت کاهش داده و در واقع خیلی از کشورها و از جمله قدرت‌های دست دوم تلاش کردند از انزوای ایران و از محروم شدن ایران در رابطه با ایالات متحده آمریکا به سود منافع خودشون بهره برداری کنند و در واقع ایران رو در تنگنا قرار بدن.
معامله بزرگ فروش سهام شرکت مخابرات در حاله ای از ابهام. بشنوید آخرین اطلاعات را در این باره.
در حالی که کمتر از 5 روز دیگر به قطعی شدن معامله سهام شرکت مخابرات مانده است، زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال ابطال این معامله بزرگ به گوش می‌رسد. بنابراین هنوز مشخص نیست که سرنوشت واگذاری بلوک مدیریتی شرکت بزرگ و حساس مخابرات به کجا می‌رسد. شرکت توسعه اعتماد مبین وابسته به سپاه پاسداران بایستی تا 5 روز دیگر 1600 میلیارد تومان نقد پرداخت کند. به گزارش ایسنا، اکثریت نمایندگان مجلس، اعضای کمیسیون ویژه و سازمان بازرسی کل کشور معامله را غیر قابل قبول می‌دانند و سازمان بازرسی نیز ابطال معامله را خواستار شده است. به رغم این خبر، مدیریت بازار سازمان بورس تهران روز چهارشنبه اعلام کرد معامله صورت گرفته برای نهایی شدن هنوز 5 روز فرصت دارد و نمی‌توان از عدم قطعیت معامله سخن گفت.
به پایان مجله این هفته می‌رسیم. با سپاس از همراهی شما.
شنوندگان گرامی، برنامه هفتگی مجله اقتصادی رادیو فردا رو میشنیدید. 3 فیلتر شکن برای شما داریم: bishokam.com, tirpur.com و abanian.com. در فرصت‌های بعدی یک به یک اونها رو برای شما هجی خواهیم کرد.